اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. سفارت ایالات متحده در افغانستان گفته است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور مصالحه افغانستان، روز یکشنبه به کابل مواصلت کرده است. سفارت امریکا در کابل با نشر اعلامیه‌ای گفت که هدف سفر آقای خلیلزاد به کابل مشوره با رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان است. آقای خلیلزاد قبل از سفر به کابل به اسلام آباد، برلین و بروکسل نیز سفر کرده بود. سفارت امریکا در کابل گفته است از آنجایی که روند مذاکرات صلح وارد مرحله جدی شده است، نیاز است تا همه اقشار جامعه افغانستان در سراسر آن کشور در این روند به گونه‌ای دخیل باشند تا منازعه در این کشور از طریق مذاکرات سیاسی حل شود. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس در شهر آلماتای آن کشور روز یکشنبه بیش از 500 مظاهره کننده را بازداشت کرد. گمان می رود فرد را که نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهور اقتدارگرای قزاقستان، منعیس جانشینش برگزیده است، در این انتخابات برنده شود. مظاهره کنندگان خواهان تحریم انتخابات هستند که در آن قاسم جومارت توکایوف در مقابل 6 کاندید دیگری که از سوی حکومت منظور شدند رقابت می کند. مظاهره کنندگان خواهان انتخابات شفاف و عادلانه بوده و حمایتشان را از گروه گزینه قزاقستان دموکراتیک ابراز داشتند، گروهی که فعالیتهایش از سوی حکومت منع قرار داده شده است. پلیس چند خبرنگار خارجی و محلی را نیز در آلماتا برای مدت کوتاهی بازداشت کرد. صدها هزار نفر از مردم هنگ کنگ در اعتراض به قانونی که میتواند باعث استرداد متهمان به چین شود، روز یکشنبه به جاده ها بیرون شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این راهپیمایی که از خلیج کازوی به سمت پارلمان در منطقه تجارتی ادمیرالتی انجام شد، ده ها هزار نفر شرکت کردند. سخنگوی پلیس شمار معترضان را 240 هزار نفر گفته است، در حالی که برگزار کنندگان این راهپیمایی می گویند بیش از 1 میلیون نفر در آن اشتراک داشتند. بر اساس قوانین جدید، مقام های هنگ کنگ اجازه دارند تا افراد را برای محاکمه شدن به چین مسترد کنند. مخالفان این پیشنهاد می گویند که بر اساس این طرح این امکان فراهم می شود تا متهمان به جای محاکمه هنگ کنگ در چین محاکمه شوند و این کشور می تواند از این فرصت برای زندانی کردن مخالفان سیاسی خود بهره بردارد. در اولین روز اعتصاب سراسری در سودان که به دعوت ائتلاف متشکل از جنبش تغییر و آزادی و اتحادیه شاغلان حرفه‌ای سودان آغاز شده است، روز یکشنبه در اکثر نقاط آن کشور دکانها مسدود و جاده ها خالی بود. این ائتلاف از مردم خواسته است که تا انحلال شورای نظامی حاکم و روی کار آمدن یک دولت غیر نظامی از مقاومت دست بر ندارند. فراخوان به اعتصاب عمومی واکنش است به دستگیری بسیاری از چهره های مطرح مخالفین سودان که در جمعشان اسماعیل جلاب و مبارک اردول، رهبر و سخنگوی ائتلاف آزادی و تغییر نیز شامل است. اعتراضات مردم سودان باعث شد که عمرالبشیر، رئیس جمهوری این کشور، در ماه اپریل پس از 26 سال با کمک اردو از قدرت کنار آمد. از آن زمان تا کنون سودان با هرج و مرج سیاسی و بی‌ثباتی روبروست و مخالفین و نظامیان روی تشکیل دولت انتقالی در کشمکشند. و رافائل نادال، تنیس باز مشهور اسپانیایی، با پیروزی در مقابل دامنیک تیم اتریشی برای 12 بار قهرمان جام تنیس آزاد فرانسه شد. نادل در دیدار حساس توانست حریف خود را با نتایج 6-1، 6-1، 5-7 و 6-3 شکست دهد. نادل 33 ساله اولین بازیکن است که توانسته در بخش انفرادی یک تورنمنت 12 بار قهرمان شود. رافائل نادال در نیمه نهایی این مسابقه توانست راجر فدرر را شکست دهد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمیعی شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه و میزبان شما من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان که نتوانسته است با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز کار پارلمان هیئت اداری و رئیس مجلس را انتخاب نماید، روز یکشنبه هم نصاب نداشت. قرار بود که جنجال بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان در نشست های پس از ایام تعطیلی عید رمضان حل شود، ولی به دلیل تکمیل نبودن نصاب جلسه دایر نشده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان امروز یکشنبه هم نصاب نداشت و به دلیل تکمیل نمودن نصاب و نبود اجندای مشخص جلسه دایر نشد و شماره اندک از وکلای حاضر هم مجلس را ترک کردند. عبدالرؤوف نعامی نماینده مردم بدخشان و جاوید صافی نماینده مردم کنر در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد نصاب گفتند که از جمله 250 اعضای مجلس فقط به تعداد 35 نفر به تالار آمده بودند.
نصاب نداشتیم، تعداد معدودی از وکلا در حدود 30 تا 35 نفر تشریف آورده بودند.
قرار بود که جنجال بر سر کرسی ریاست مجلس در نشست‌های بعد از رخصتی‌های عید رمضان دوباره مورد بحث قرار گرفته یک راه حل پیدا شود، اما امروز در دومین روز کاری بعد از رخصتی عید باز هم مجلس نصاب نداشت و جلسه دایر نشد. در رسانه ها و صفحات اجتماعی به نقل از فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی گزارش شده است که کاسه صبر رئیس جمهور در این قضیه لبریز شده است. اگر تا دو روز دیگر به این معضله نقطه پایان گذاشته نشود، قضیه به سر محکمه ارجاع می گردد. در محافل سیاسی و روشنفکری طولانی شدن مسئله گزینش رئیس مجلس بحث داغی روز است و دیدگاه ها و نظریات متفاوت وجود دارد. رحیم غالب معاون دارالانشای مجلس نمایندگان میگوید که تا حال به صورت رسمی در مورد ارجاع قضیه به سر محکمه خبری نیست. بیشترین وکلا مخالف مداخله رئیس جمهور از سر محکمه در کار پارلمان میباشند. میرویس یاسینی نماینده مردم ننگرهار در مورد چنین گفت:
رئیس جمهور دیمم دکتر سدیم دو قوا و استقلالت را احترام کیدیر.
دکتر فاروق وردک و رئیس جمهور باید به احکام قانون اساسی که تفکیک سی قوا است احترام بگذارد و از صبر و حوصله کار گرفته از مداخله در مسائل پارلمان خودداری نماید. به قول آقای یاسینی، مداخله رئیس جمهور از سر محکمه تأثیر منفی در استحکام و ثبات نظام میگذارد. هرگاه این مداخله که یک غلطی فاحش خواهد بود صورت بگیرد، مداخله ناروا خوانده رد خواهد شد و هرگز قابل قبول نمی باشد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که برای حل این معضله رای حقوقی وجود دارد، ولی پایین بودن دانش حقوقی وکلا و مداخلات سیاسی وضعیت را پیچیده تر ساخته است. محمد عبدو سابق عضو مجلس در مورد چنین گفت:
مشکل بیشتر تا یک جنبه حقوقی داشته باشه، بیشتر مو جنبه های سیاسی خود دارن و همه متاسف هستیم. یعنی واقعا مردم متاسف است که چرا نمایندگان مردم افغانستان روی کرسی ریاست با توجه به این که اصول وظایف داخلی موجود هست تمام راه ها را مشخص کردن، اینا چطور تا کنون مشکل خود حل نمیتونه.
اسدالله ندیم آگاه به مسائل سیاسی، فقدان آگاهی سیاسی و دانش حقوقی اعضای مجلس را عامل این جنجال دانست و گفت:
خود طولانی شدن دیست که این کسایی که در پارلمان دارستن اهلیت و حیثیت و ظرفیت عضو پارلمان بودن ندارند. خلاص کلام.
پس از شامل شدن یک عضو مجلس از نماینده اقلیت های سیک و هندو باوران در ولسی جرگه، تعداد مجموعی اعضای مجلس 250 تن می باشد که در این روزهای پسین کمتر از 40 نفر در تالار حضور می یابند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در در حالی که مسئولین از افزایش صادرات قالین افغانی از طریق دهلیز هوایی خبر می‌دهند، یلبرز تایی رئیس اتاق تجارت و صنایع جوز جان در مصاحبه با رادیو آشنا اظهار می‌دارد که شرایط بازیابی، ایجاد پارک‌های صنعتی و اعطای قرضه‌های طویل مدت به مولدین با جدیت پیگیری شود، در آن صورت صادرات از طریق دهلیز هوایی مفید خواهد بود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
جناب آقای عطایی، به خاطر افزایش تولیدات و صادرات قالین و گلیم افغانی چه اقدامات باید صورت بگیره که حجم صادرات از طریق دهلیز هوایی زیادتر شود؟
نخست مارکتینگ ضرورت است. همین مشتریای عزیز ما دیزاین، سایز و رنگ به مولدین فرمایش دهد. مولدین میتواند تولیدات خود را بیشتر بسازد، از طریق ترانسپورت هوایی هم صادر کرده میتواند، از طریق ترانسپورت زمینی هم.
و در این قسمت منابع کافی شما در اختیار دارید؟
کارگر وافر موجود است در افغانستان. حتی توجه حکومت نیست که بر مولدین قالین یک پارک صنعتی را زمین بدهد. 18 سال می شود ما درخواست کردیم، نه توانستیم نقشه و منظوریت را بگیریم. هنوز هم انتقال زمین هم از اراضی به وزارت صنعت صورت نمی گیرد.
آیا مقامات وزارت تجارت و صنایع برای شما در قسمت چه نوع همکاری هایی را وعده دادند در برابر تقاضای
ما؟ در لوی جرگه مشورتی باید نماینده شمال پیشنهادات خود را به مقام ریاست جمهوری، به وزارت تجارت و صنعت، به وزارت انکشاف شهرسازی و اراضی تقدیم کردیم که پارک صنعتی ولایت جوزجان ایجاد شود که صدها کارگر کارگاه قالین‌بافی در اونجا ایجاد می شود، ولی کسی در گفت ما گوش ندارد.
به تازگی مدیر مسئول شرکت فرش و قالین افغانستان گفته که صادرات قالین افغانستان به کشورهای استرالیا، جرمنی و برتانیا خریدار داره. قرار است که طرف امریکا هم صادرات قالین افغانی صورت بگیره. شما در این قسمت چی نظر دارید؟
در آلمان ما 40 سال میشه کار قالین می کنیم. پری هافن هامبورگ جرمنی قبلا 34 گودام قالین افغانی بود، فعلا امو 34 گودام به 4 گودام کاهش یافته است.
برمیگردیم دوباره سر می ترانسپورت هوایی. وقتی همین شرایط مساعد شود چی فکر میکنین که ترانسپورت هوایی مفیدتر است برای صادرات؟
در حالی که تولیدات رشد یابد، ترانسپورت هوایی مهم است، رول خود داره، ولی در صورتی که مارکتینگ پیدا شود.
برای بازاریابی شما چی پیشنهاد میکنید؟ چی کاری باید صورت بگیره؟
در قدم نخست دولت در قسمت مارکتینگ هم توجه کنه، در قدم دوم به مولدین پارک صنعتی ایجاد کنه، سوم به مولدین قالین افغانی قرضه های طویل مدت داده شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام ها در گمرک بندر آقینه در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب از افزایش عواید در این اداره خبر داده می گویند که نسبت به سالهای گذشته میزان صادرات به ویژه سنگ های قیمتی تالک افزایش یافته است. میرویس بیژن با تقدیم این گزارش.
مقام ها در گمرک بندر آقینه در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب از افزایش عواید و میزان صادرات سنگ های قیمتی تالک توسط سکتور خصوصی از این بندر خبر می دهند. بشیر پیام رئیس گمرک بندر آقینه می گوید که در یک سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد افغانی از ناحیه گردآوری مالیات از کالاهای وارداتی و صادراتی وارد خزانه دولت کردند.
عواید سال مالی 1397 ما 3.8 میلیارد بود و پلان داده شده امسال ریاست گمرک ما حدودا 6 میلیارد است که ایره ما در مقایسه با سال مالی 1397 عواید ما افزایش یافته، یعنی در 5 ماه سال مالی 1397 ما 1.390 میلیون عواید داشتیم که در 5 ماه سال مالی 1398 ما 2 میلیارد افغانی عواید داریم که افزایش نشان میده و تعهد ما همی است که پلان داده شده وزارت محترم مالی را ما تحقق بیافت پلان عواید داده شده.
اما مقام های بندر آقینه توقع دارند که میزان عواید این اداره در سال 98 خورشیدی تا بیشتر از 6 میلیارد افغانی برسد. بخش از عواید بندر آقینه از رهگذر گمرک کالاهای صادراتی به ویژه سنگ تالک است. رئیس گمرک بندر آقینه میگوید که به تازگی دو معموله سنگ های قیمتی تالک از این بندر و از طریق راه لاجورد به کشورهای اروپایی صادر شده است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز از آغاز استخراج و سرمایه گذاری ها در بخش استخراج و صادرات سنگ های قیمتی تالک در کشور خبر می دهد. قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم:
در بخش تالک پروژه هایی داریم که به اعلان رفته، عمدتاً در او بخش هایی که ما کاملا آماده هستیم که در اونجا قراردادها نظر به قانونی جدید معدن صورت بگیره. مسئله اساسی است که امو ظرفیت ها مشخص شده در این سرمایه گذاری ها.
تالک از جمله سنگ های قیمتی و معروف در جهان است. اکنون این سنگ از معادن ولایت ننگرهار افغانستان استخراج می شود. پیش از این از استخراج غیر قانونی و قاچاق این سنگ ها توسط گروه های داعش و طالبان گزارش شده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. منابع امنیتی ترکیه روز یک شنبه از دستگیری 20 تبع افغانستان که به صورت غیرقانونی وارد آن کشور شده بودند خبر داد. این در حالی است که ترکیه بعد از ایران و پاکستان میزبان بیشترین مهاجرین افغان در منطقه می باشد. در مورد وضعیت مهاجرین غیرقانونی و پناهجویان افغان در ترکیه، حفیظ آصفی مصاحبه با عبدالباسط مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده است که اینک تقدیم شما می شود.
اگر در آغاز لطف کنین یک نظر کلی به وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان است، بخصوص در ترکیه پرتین به صورت عمومی.
وضعیت هموطنان ما بیرون از افغانستان هم در کشورهای همجوار به شمول کشور دوست و برادر ما ایران و به عین ترتیب کشور پاکستان و باقی کشورهای اروپایی، به طور نسبی وضعیت هموطنان ما بهبود پیدا کرده و طبق گزارشاتی که ما هر روز دریافت می‌کنیم و بنابر تفاهم‌نامه ها و تفاهمات و صحبت های بیشتری که با کشورهای میزبان صورت گرفته در سالهای گذشته و در سفر اخیری که جلالت ما وزیر سید امور مهاجرین داشتن، همواره تلاش بر این شده که تا حد الامکان مشکلات هموطنان ما در کشورهای میزبان مرفوع شود. ما قبلا در کشور ترکیه به مشکلات مواجه بودیم، البته هموطنان ما و ما که از وزارت امور مهاجرین یاد میکنیم، به این معنا که وزارت امور مهاجرین نماینده میلیون ها تن هموطنان ما بیرون از کشور و به این ترتیب میلیون ها تن هموطنان ما به داخل افغانستان هستند که اونا عودت کردن و نسبت به هر کسی دیگری و نسبت به هر مرجع دیگری وزارت محترم امور مهاجرین مشکلات هموطنان ما را بیشتر درک کرده و همواره تلاش بر این است که بتانیم در این قسمت اقدامات لازم و به موقع را انجام داده باشیم.
جناب آقای انصاری، وسط گزارش ها در سال گذشته میان افغانستان و ترکیه یک پیمان به اصطلاح به امضا رسید که یک گروه کاری مشترک تشکیل شود برای پیدا کردن راه حل قانونی. آیا این گروه کاری در حال حاضر فعالیت میکنه، تشکیل شده و به چی موفقیت هایی در این زمینه دست یافته؟
هموطنان ما در سالهای گذشته به مشکلاتی از قبیل زندگی در ترکیه و به این ترتیب کار و فعالیت‌های اجتماعی از اونها در قسمت نداشتن کارت‌های اقامت، در قسمت رفت و آمد از اینها مشکلات قابل درک و محسوس بوده که باز هم تاکید میکنم خوشبختانه با ما معینیتی داریم، معینیت امور پناهندگان هست که همواره تلاش میکنیم در قسمت بهبود هموطنان ما. شما اگر نگاه میکنین در وضعیت هموطنان ما نه تنها در ترکیه بلکه در کشورهای متعدد اروپایی به شمول کشورهای همجوار ما که ما بیشترین هموطنان خود را در دو کشور همجوار خود داریم، یعنی در ایران و در پاکستان، اوضاع نه آنچنانی است که در صفحات اجتماعی و یا در رسانه های رکاست پیدا میکنه. مطمئنم که ما در سالهای گذشته و علل خصوص در سال 1397 خورشیدی توانستیم که به هزاران تن هموطنان ما که فاقد کارت‌های اقامت بودن برایشان کارت اقامت توزیع بکنیم و اونا از حق تعلیم محروم بودن و بین ترتیب در قسمت سیم کارت‌های از اونها مشکلاتی وجود داشت و و غیره مشکلاتی که فرارای هموطنان ما وجود داشته اقدامات خوبتری صورت گرفته و هر روزی که میگذره نشست ها در مقر وزارت ادامه داره و این نشست ها تنها روی کاغذ نیست و همواره تلاش کردیم که یه جامعه عمل بپوشه. البته مشکلاتی هم وجود داره هم و این تلاش ها رو ما بسنده نمیدانیم به این که بگیم تمام مشکلات هموطنان ما مرفوع شده. نخیر، هنوز هم نیاز به سعی و تلاش بیشتر هست و نیازمند است که اقدامات بهتر و خوبتری از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت بگیره و علل خصوص وزارت محترم امور مهاجرین که در این قسمت خود را متعهد میدانیم در عرضه خدمت برای هموطنان ما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، معلومات کامپیوتری یا آنلاین در معرض خطر قرار گرفته است. هکرها یا رخنه کنندگان اینترنتی بیشتر دقیق تر بشوند و شرکت ها در سراسر جهان با کمبود متخصصین آموزش دیده برای حراست معلومات خود در مقابل این هکرها مواجه هستند. ایالات متحده آمریکا برای پر کردن این خلا تلاش دارد تا نسل بعدی حرفه‌ای را در بخش امنیت سایبری یا اینترنتی افزایش دهد. سحر مجید خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. درگیری ها میان کشورهای انکشاف یافته تنها محدود به میدانهای جنگ نمی شود. در این اواخر کشورهای پیشرفته جهان برای سرقت معلومات پر ارزش رقبای خود حملات سایبری را انجام می دهند. بن برستف محصل در بخش امنیت سایبری است و میگوید که کشورهای انکشاف یافته جهان بر علاوه میدانهای جنگ در فضای اینترنتی نیز با هم در رقابت قرار دارند.
رقبای ما میدانند که آنان در میدان جنگ برنده نیستند، از این رو راههای دیگری را اختیار میکنند.
طبق گزارش مجله سایبر سیکیوریتی ونچرز تا سال 2021 به 3.5 میلیون شغل در این بخش نیاز می باشد و پیدا کردن و استخدام این تعداد برای شرکت ها یک آزمون بزرگ خواهد بود. فکتور پیپرستیک از نهاد ملی ساینسدانان می گوید
سایبر سیکیوریتی is a very challenging field. If you think about preparation of a person,
امنیت سایبری یک رشته پرازمون است. اگر شما در مورد آمادگی های یک شخص فکر میکنید، پس باید آن فرد سابقه تکنیکی در چندین بخش داشته باشد، مثلا دانش کامپیوتری، شبکه سازی، ارتباطات تلفنی و اینترنتی و غیره را بداند و این فهرست هر سال افزایش می‌یابد. نمی‌تواند که این بخش محدود باقی بماند.
حکومت ایالات متحده آمریکا برای پر کردن این خلا بورس‌هایی را در پوهنتون‌های سراسر این کشور اعلام کرده است. نتالیا لریسن محصل در رشته امنیت سایبری است.
I had always had a love of computer science. همیشه علوم ساینسی را دوست داشتیم. در مکتب نیز صنفای کامپیوتر را می‌خواندم و زمانی که تصمیم گرفتم که باید درجه ماستری را در این بخش بگیرم، خواستم رشته‌ای را بخوانم که واقعاً مفید و مؤثر باشد.
نتالیا یک از دریافت کنندگان چنین بورس تحصیلی در پوهنتون جان هاپکینز است. او از تمام زنان می‌خواهد تا در این رشته که مردان در آن بیشترند تحصیل کنند. این در حالی است که اتباعی امریکا و افرادی که گرین کارت یا کارت اقامت سبز دارند می توانند که این نوع بورس ها را نیز به دست بیاورند. این محصلین بعد از فراغت باید در نهادهای حکومتی امریکا به مدت سالهای آموزشی خود کار کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، رهبران 11 کشور جهان قرار است به بشکیک پایتخت قرقیزستان سفر کنند و در 19 اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت کنند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون مشنوید.
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری قرقیزستان گفته است که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین از جمله رهبران عضو سازمان همکاری شانگهای است که در اجلاس سران این سازمان در بشکک پایتخت قرقیزستان اشتراک کند. دانیل سیدکوف رئیس پالیسی خارجی قرقیزستان گفته است که رئیس جمهور چین در حاشیه نشست قرار است با شماری از متشبثین خصوصی نیز دیدار و گفتگو کند.
علاوه بر اشتراک در نشست سران سازمان شانگهای، شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این سفر رسمی در یک نشست متشبثین خصوصی نیز اشتراک خواهد کرد. نشستی که نمایندگان متشبثین خصوصی هر دو کشور در مورد ظرفیت‌های همکاری میان چین و قرقیزستان صحبت خواهند کرد و چندین قرارداد میان نمایندگان تجاری دو کشور امضا خواهد شد. نمایندگان دو کشور 40 سند را آماده کرده اند.
بر اساس گزارش‌ها، ختلماگین پوتولگا رئیس جمهور منگولیا نیز قرار است به تاریخ 12 می جون به بشکک پایتخت قرقیزستان برسد. رئیس جمهور منگولیا در جریان این سفر رسمی‌اش قرار است در سفارت کشورش در بشکک چندین توافقنامه همکاری را با کشور میزبان به امضا برساند. نرندرا مودی صدراعظم هند نیز پس از رسیدن به کرسی صدارت برای دومین بار در نخستین سفر خارجیش قرار است به قرقیزستان سفر کند. آقای مودی قرار است در این سفر با شماری از مقامهای قرقیزستان نیز ملاقات کند. عمران خان صدراعظم پاکستان نیز قرار است در این نشست شرکت کند، اما پس از افزایش تنش میان اسلام آباد و دهلی جدید مقام‌های هندی گفتند پلان وجود ندارد که رهبران دو کشور در حاشیه سازمان همکاری شانگهای با هم ملاقات کنند. علاوه بر ملاقات‌های رسمی میان سران اعضای سازمان شانگهای، شهر بشکک شاهد فعالیت‌های فرهنگی نیز خواهد بود که از قبل طراحی شده است. در این فعالیت‌های فرهنگی هنرمندان چینی نیز در اپرای اماسه مناس قرقیزی نیز هنرنمایی کنند. نازگل تاسپاووا رئیس انکشاف مدنی مذهبی و پلیسی قومی دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان میگوید که فعالیت‌های فرهنگی به تاریخ 11 و 12 ماه جون در پایتخت آن کشور برگزار خواهد شد.
11-12 ژوئن планируется постановка оперы Манас.
اپرای مناس به تاریخ 11 و 12 ماه جون برگزار خواهد شد و برای نخستین بار هنرمندان قرقیزی و چینی یک جا در این نمایش های هنری سهم خواهند گرفت. کار و آمادگی برای این فعالیت های فرهنگی از قبل آماده و تکمیل شده است.
سازمان همکاری شانگهای در ماه جون 2001 میلادی با عضویت کشورهای آسیایی میانه، روسیه و چین ایجاد شد و سپس هند و پاکستان نیز عضویت این سازمان را به دست آوردند. از سال 2012 میلادی به این سو افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا نیز به عنوان کشورهای ناظر در نشست این سازمان اشتراک میکنند. حکومت افغانستان از چندین سال به این سو تلاش میکند تا عضویت این سازمان را به دست بیاورد، اما تا حال موفق نشده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین و برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.